بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وقياس المزتر المستكين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أيام وليالي ليالي و أيام مباركي است اگر توجه داشته باشیم. هر چقدر نزدیکتر می شویم به شبهای 17 ربیع الاول، شب میلاد دو نور الله العظیم، افرادی که اهل مراقبه هستند می دانند در این ایام وقت مراقبت است برای اینکه چیزی گیر کسی بیاید. از توجه به نورانیت و عظمت خلقت رسول الله، پس با توجه این صلوات رو در این شبها و روزها، همین ذکر معمول صلوات که از قضا شب جمعه هم و روز جمعه هم بسیار تأکید شده برش، داشته باشیم، اما با یک توجه دیگری، هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شبها عرض کردم شبهای نورانی و مقدسی است برای اهل معنا و معرفت، اگر کسی دل بدهد، کسی دنبال کسب معرفت باشد. برترین ایدی هم که ما به مناسبت و یمن میلاد مسعود خاتم انبیاء و رحمت للعالمین و پاره تنش جعفر ابن محمد الصادق رئیس مذهبمان می توانیم طلب کنیم از خدای کریم، از خدای منان، این است که به گل روی این دو نور از تتمه غیبت امام زنده و حاضر ما، پدر زنده ما، حجت الله، بقیت الله، صاحب الزمان، غمز عین بفرماید. تتمه غیبت ایشون رو به گل روی این دو مولود خداوند ببخشاید بر ما. زمین و زمان، آسمانیان و زمینیان رو به گل روی خاتم اوصیا حجت خدا منور فرماید. با توجه طلب کنیم و امشب در این شب جمعه، شب رحمت، لحظات استجابت دعا، این دعا رو زمزمه کنیم: اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه. ناز قدوم جد بزرگوارش و جهت سلامتی و تعجیل در ظهورش صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. ما در جلسه گذشته به مبحث مهمی رسیدیم در معرفت توحید. عرضه داشتیم از نگاه اهل بیت هدی علیهم السلام به عکس آنچه که خیلی از ما تصور می‌کنیم، توحید، توحید کامل، توحیدی که مورد رضایت خدای عزوجل باشد، تنها و تنها شهادت به یگانگی خداوند نیست. از نظر احکام شرعی، من قال لا اله الا الله، خونش، جانش، مالش، ناموسش محترم. کسی که شهادتین بگوید، شهادت به یگانگی خدا بدهد، شهادت به رسالت رسول الله هم اقرار کند، همچنین جان و مال و خون و پول و دارایی و آبروش، نوامیسش همه محترمند. او اسلام آورده ولو اینکه ایمان نیاورده باشه. یعنی از دروغ هم اگر کسی بگوید، شهادتین بر لبان خودش، زبان خودش جاری بکند، از نظر من مسلمان اون فرد پاکه، مالش، داراییش، جانش، ناموسش محترم. اینها حالا اینکه این روزگار اون کسانی که داعش رو درست کردند و پروراندند و به جان همه ممالک اسلامی انداختن، نه فقط شیعیان، خود اهل سنت، مسیحی ها، همه از آزار و اذیت و جنایت‌های اینها خونشون به جوش آمده، این دیگه یه قرائت جدیدی است که کسی که مسلمانی که شهادت می‌دهد، من طبق فقه اهل سنت دارم میگم، الان با تشیع کاری ندارم، نظرات همه پیشوایان فقهای اهل سنت است، کسی که شهادتین میگوید، اگر مسلمانی او را آزار دهد، این مسلمان دیگه مسلمان نیست. اگر کسی او را کافر خطاب کند، خودش کافره. اون وقت وهابیتی که درست کرد انگلستان، به جان و مال و ناموس کشورهای اسلامی انداخت. افرادی که شهادتین که میدهند هیچی، اسلام رو قبول دارند هیچی، نماز و صلات و صوم و همه اینها رو به جا می آورند، باز اینها اونها رو کافر می شمرند. خونشون رو مباه، مالشون رو مباه، ناموسشون رو مباه. این کدام دینه؟ کدام پیغمبر این دین رو آورده؟ پس کسی که شهادتین بگوید لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان است، حرمت دارد، به آبروی او هم کسی حق تعدی ندارد، چه برسه به ناموس او، به جان او، به مال او. اما از نظر اهل بیت توحید کامل چیست؟ آیا هر کس شهادت این گفت، شهادت بر توحید خدا و رسالت رسول الله، آیا این توحیدش کامل است؟ هفته گذشته روایتی رو خوندیم که نه، امام باقر علیه السلام می‌فرمایند این توحید، توحید کاملی نیست. به همون شهادت این اولی و دومی که گفت، خون و جان و مال و همه اینها دیگه محترمه ها، مسلمان محسوب میشه. اما توحید کامل هنوز نداره. پس توحید کامل چیست؟ امام باقر علیه السلام فرمودن توحید کامل شهادت به یگانگی الله جل جلاله و عم نواله و عظم شأنه، شهادت به رسالت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و شهادت، دقت کنید، و شهادت به ولایت و امامت امیر مؤمنان تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. امام علیه السلام نفرمود اون جمله اول فقط توحیده، یا اون دوتا جمله اول شهادت اولی و دومی توحید. نه، هر سه اینها، مجموع اینها رو امام علیه السلام فرمودن توحید، یعنی اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و ان علی امیر المؤمنین و اولاده المعصومین حجج الله. این توحیده، عنایت فرموده، این توحید کامل. و الا به یک لا اله الا الله گفتن هم فرد خونش محترم، جانش محترم، مالش محترم، ناموسش محترم، همه اینا محترم. اما اونی که خدا دنبالشه، اونی که خدا خواسته، این توحید. روایت دیگری رو امشب خدمت عزیزانم ارائه میکنم، خلاصش هم میکنم چون روایت طولانیست. قلت لأبی جعفر علیه السلام اخبرنی ان معرفت الامام منکم واجبتون علا جمیع الخلق. از امام باقر پرسیدم آیا اطاعت از شما بر جمیع خلق واجبه، یا ما چون شیعه شما هستیم باید اطاعت شما بکنیم؟ فقال ان الله عز و جل بعث رسول الله الى الناس اجمعین رسولا. خدای متعال پیغمبر خاتم رو به سوی همه موجودات مبعوث کرده بود. پیغمبر خاتم، خاتم انبیا رحمت للعالمین، مثل حضرت عیسی نبود که نبوتش مخصوص بنی اسرائیل فقط باشه، مثل حضرت موسی نبود که نبوتش خاصتاً فقط مربوط به بنی اسرائیل بود، مثل حضرت یعقوب و حضرت یوسف و سلیمان و داوود نبود که نبوت این پیامبرانی که از قضا اسماشو من و شما خیلی خوب بلدیم، بچه هامون هم خوب بلدن، اینها فقط و فقط پیامبر قوم بنی اسرائیل بودند. حالا بنی اسرائیل امروز در دنیا هنوز عددشون 6 میلیون نفر نشده، اون روزگار چند نفر بودند، چه تعداد محدودی بودند. در صورتی که خاتم انبیا مبعوث شد، نه به همه انسانهای روی زمین، بر همه جن و انس و عوالم ملک و ملکوت، رسول الله مبعوث شد از طرف خدا رحمت للعالمین، نه للمسلمین، نه للناس، نه للجنت و الناس، جنت و الناس، نه، بر همه موجودات پیغمبر مبعوث شد. وقتی چنینه و حجتن لله علی جمیع خلقه فی ارضه، فمن آمن بالله و به محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و تبعه و صدقه فان معرفت الامام منا واجبه علیه. هر کس که بر رسالت رسول الله اقرار کرده، اگه قبول داره پیغمبر رسول اللهه، باید بداند پیغمبر ولایت ما رو بر او واجب کرده. اگه قبول نداره پیغمبر رو به رسالت، که هیچ. اما اگر کسی تبعیت از رسول الله کرد، تصدیق رسول الله کرد، باید به ولایت ما اقرار کرد. در این صورت، دقت کنید، در این صورت توحید او کامل می‌گردد. نکته اینه. و من لم یؤمن بالله و به رسوله و لم یتبعه و لم یصدقه و یعرف حقها فکیف یجب علیه معرفت الامام و هو لا یؤمن بالله و رسوله و یعرف حقها. کسی که یکی از ما رو رد کنه، انکار کنه، این اصلا به خدا و به پیغمبر ایمان نیورده. یکی از ما ائمه رو اگر کسی منکر بشه، نه به خدا ایمان آورده، نه به رسول، و توحید او ناقص است. پس توحید یعنی این شهادت به این سه اصل. اسلام، بله، اسلام یعنی شهادت این که کسی که گفت مسلمانه، همه احکامی که فقها گفتن برش جاری میشه. اما کسی میخواد تو معارف اهل بیت بیاد، توحیدش کامل بشه، باید هر سه این مبانی رو که عرض کردم با هم داشته باشه. ادامش امام علیه السلام فرمودن انما یعرف الله عز وجل، به تحقیق تنها و تنها کسی خدا رو شناخته و یعبده و عبادت کرده. مقدمه عبادت خدا چیه؟ معرفت خدا، شناخت خدا. تا شناخت خدا نباشه عبادت ارزش ندارد. حالا این عبادت خدا و معرفت خدا چیه؟ من عرف الله و عرف امامه منا اهل البیت، این کیه؟ کسی که خدا رو شناخته، معرفت ما اهل بیت رو دارد، حالا خدا شناس شد. خوب دقت بکنی، خیلی ساده است. و من لا یعرف الله عز وجل لا یعرف الامام منا اهل البیت فانما یعرف و یعبد غیر الله. اگر کسی ما رو نشناخت اما پیش خودش فرض کرد، حساب کرد من عبد خدا هستم، ولی ما رو نمیشناسه، ما اهل بیت رو با ما کاری نداره، این چگونه؟ لا یعرف الامام منا اهل البیت فانما یعرف و یعبد غیر الله. این غیر خدا رو عبادت کرده، غیر از خدا رو شناخته. عنایت فرمودی؟ پس کسی که ما رو نشناخته در حقیقت خدا را نشناخته است. کسی که ما رو شناخته توحیدش درست شده، کسی که ما رو نداره توحیدش اشکال داره، توحید نداره. پس کسی که به تعبیر امام باقر علیه السلام ما رو نشناسد، نه لا یعرف الله و نه یعبد الله، نه خدا رو شناخته نه خدا رو درست عبادت و بندگی کرده است. پس معرفت الله که یک مصنوع خداست، معرفت الله، عزیزان من جلسه گذشته دوستان سوال میکردن، معرفت الله غیر از الله است، معرفت الله ساخته خداست، مصنوع خداست. معرفت الله این خانواده هستند. پس ما در نمازمون به چی باید توجه کنیم؟ به معرفت الله. معرفت الله یعنی چی؟ یعنی معرفت نورانی این خانواده. اثرش چیه در نماز؟ اثرش اینه شما وقتی با این توجه در نماز ایستادید، نماز شما می شود صلات، نماز شما می شود قبول. از کجا بفهمم؟ آیا راهی هست که بفهمم قبول شده یا نشده؟ بله، هرگاه در نماز شما وجدان کردی، ولایت این خاندان رو بر خودت، ولایت ها، ولایت واو و لام و الف و یوته نیست، وجدان ولایت اونها رو نسبت به خودت کردی، شما در نماز معرفت الله را واجد شدی. اما اگر معرفت اینها یعنی اون ولایت اینها رو بر خودت وجدان نکردی، ندیدی یک قطره هستی، یک ذره هستی، هباء منثور هستی، خودتو، علمتو، دانشتو، داراییتو، مدرکتو، هر چی که بهش مینازی، در مقابل اینها هیچ دیدی و خودت رو در ید قدرت ولایت این خاندان دیدی، اون نماز نمازی است که با معرفت خوانده شده است. اینو میگن معرفت الله. چند تا از نمازهای ما اینجوریه؟ اون نمازی که من میگم الله اکبر رو شروع میکنم فکر کردن، شب کجا برم، صبح با کی قرار دارم، بعد از ظهر چی بخورم، فلان به چی بعد زنگ بزنم، به اون پیغام بدم، این نماز نماز نیست. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر نیست. چرا نیست؟ چون صلات نیست، چون پیش نیاز این صلات رو ندارم. ادامه آیه چی میفرماید؟ ولذکر الله اکبر. ذکر الله چیه؟ امیرالمؤمنین فرمود نحن ذکر الله، این ذکر الله از اون نمازی که من و شما میخونیم خیلی بالاتر. خدا داره میگه، کلام من نیست، لذکر الله اکبر. اگر شما با این ولایت این خاندان آشنا شدید، امام صادق علیه السلام فرمودن فعمل ما شئت. یه کسی رندی بود سوء استفاده میخواست بکنه، این حدیث رو گرفته بود، رفته بود شرب خمر کرده بود، اومد به امام خبر رسید که آقا فلانی میگه من از دوستان شما، از موالیان شما هم رفته شرب خمر کرده. حضرت فرمودن خدا لعنت کنه او رو، موالی ما شرب خمر نمی کند، موالی ما حق رو ناحق نمی کند، موالی ما کلاه مردم رو بر نمی دارد. گفت آقا حدیث از شما نقل میکنه، میگه امام فرمودن فعمل ماشد، اگه ولایت ما رو داشتی فعمل ماشد. امام علیه السلام فرمودن دروغ میگوید و دروغ میبندد به ما. ما گفتیم هر کس بر ولایت ما قرار بگیرد در صراط مستقیم خدا قرار گرفته، حالا فعمل ماشد من الثواب، هر کار کوچیکی از ثواب رو انجام بدی خدا به برکت ولایت ما اون کار کوچک تو رو بزرگ می کند. ما کی گفتیم کسی ولایت ما رو داشته باشه بره شراب بخوره، بره دزدی بکنه، بره نزول بده یا نزول بخوره؟ ما کی گفتیم؟ فعمل ما شئت من الثواب، هر کار کوچک خیری می بینی انجام بده، خدا او رو بزرگ میکنه. نه به خاطر تو، بنده خدا، به گل روی محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم. بله بله همینطوره. بنابراین توجه داشته باشن عزیزان ما که خداوند آن دینی که مورد رضایت اوست، پایه همه دین چیه؟ توحیده. کسی توحیدش بلنگه همه چیزش میلنگه. توحید کامل توحیدیست که شهادت بر توحید خدا میدهد، اما کنارش بلافاصله شهادت بر رسالت رسول الله میدهد، بلافاصله شهادت بر ولایت و مودت و امامت این خاندان از امیر مؤمنان تا امام زمان هم میده. اینو میگن توحید. خدا رحمت کنه، یادم میفته ذکر خیر مرحوم آیت الله خانساری میشه، اون جمله‌ای که ایشون هفته گذشته اشاره کردن، فرمودن وقتی سوال شد آیا اشهد ان علی ولی الله جزء اذانه، فرمود اذان هم جزء اشهد ان علی ولی الله هست. اون ناظر به این روایات، اون فقیه اهل بیت این روایات رو فهم کرده، از خودش حرف ذوقی نزده، عین اعتقادش رو بیان کرده. اون ریشه اعتقاد کجاست تو این روایات که امام علیه السلام میفرماید توحید حتی ما توشیم. معرفت الامام میشه معرفت الله. عنایت فرمودی؟ عرضم به خدمت شما که امیر مؤمنان عرض کردم یکی از روایاتش رو، امام باقر و امام صادق علیه السلام هم ذیل همین آیه بیان فرمودن. ذکر الله یعنی چی؟ ذکر چند معنا دارد. اونی که من و شما فکر میکنیم، تسبیحی که دستمون میگیریم ذکر میگیم، این ذکر الله نیست. ذکر الله چرا؟ چون اثر داره. از امام باقر سوال شد آقا ذکر الله چیز؟ فرمود هر موقع به فعل قبیح و زشت و گناه رسیدی، انقباض نفس کردی، خودت رو مهار کردی، تو در اون لحظه ذکر الله به جا آوردی. این یه مرحله از ذکر، این حد کاملش نیست. ذکر الله یعنی چی؟ رسیدی به گناه. خدا رحمت کنه استاد ما رو مثال میزد، گفت تو خلوتی باب یه گناهی هم باز و آماده است، هیچ کس هم نیست، یه دفعه یه بچه 5-6 ساله میدوه تو اتاق، دست دست پا خطا میکنی؟ نه، آبروت میره. خدا بیامرزش، میگفت خدا رو به اندازه این بچه 5-6 ساله تو زندگی خودتون حاضر، انقدر خدا رو رعایت کنید. اگر لحظه ای که رعایت کردم به خاطر خدا از یک گناه گذشتم، اون لحظه رو امام میفرماید این ذکر الله. اما این پایه اول ذکر الله. پایه بالاترش چیست؟ پایه بالاترش اینه، اون لذکر الله اکبری که فرمود، ذکر الله یعنی معرفت الله. شما لحظه ای که واجد معرفت الله شدی، یعنی در حال ذکر الله هستی. همین امشب توضیح دادیم معرفت الله چی بود. معرفت الله چی بود؟ هر موقع خودت رو در ولایت اینها، ولایت شعار نیست دا، خودت باید خودت رو ببینی. هر موقع خودت رو در ولایت اینها دیدی، شما لذکر الله اکبر شدی. یعنی چی؟ یعنی این حالی که داری از اون نمازی که میخوانی با توجه هم بخوانی، از اون روزهی که میگیری، از اون حجی که میری، از اون خمس و زکاتی که میدی، این اعظم و بالاتر است. حالا این چیست؟ امیر مؤمنان فرمود این مقام منه. امام صادق علیه السلام فرمودن این جایگاه ماست. نحن ذکر الله، نحن ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. الا به ذکر الله، پس ذکر الله چی شد؟ این خاندانن. شما دیدی اگر کسیمت وصل بشه به امیر مؤمنان، به سید الشهدا، به امام زمان، تو اون لحظه‌ای که سیمت وصله دیگه دغدغه‌ای داری؟ نگرانی داری؟ ناامنی داری؟ خدا خیر بده، بنده خدا یه گرفتاری شدیدی ما داشتیم، یه سالی به هر دری میزدیم جفت و جور نمیشد که حل بشه. این بنده خدایی به ما رسید گفتش که معطل چی هستی؟ دنبال چی میگردی؟ پشو برو همینجا ترمینال، یا برو راهان یه بلیت بگی برو مشهد، برو تو حرم علی ابن مسرزا بگی بیا بیرون دیگه، چی میخوای تو که بلدی که. ما به خودمون اومدیم دیدیم این راست میگه، چند ماه داریم این درو به این رو بزن به اون رو بزن. شب ساعت 10-12 شب بود، خیلی سال پیش رفتیم و راهان که نبود، رفتیم ترمینال و یه ماشین داشت میومد بیرون و مشهد، دویدیم بالا. حالا دل شکسته، ناامید از همه جا رفتیم رسیدیم و همونجوری با همون حال یه وضو فقط گرفتیم دم در حرم و رفتیم تو حرم علی ابن مسرزا. حالا ما چند ماه تو فشار، گرفتار، بدبختی، گرفتاری، قول به مردم دادیم، وارد حرم شدیم، چشممون که به ذریح علی ابن مسرزا افتاد، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، اما چه کنم غم برود چون که چشمت به جمال قبر علی ابن مسرزا بیفته، خودش که جایگاهش جای دیگه است. ما جای شما خالی 2-3 ساعت تو حرم بودیم و حالی داشتیم دیگه، دعا کردیم، فلان کردیم، دعا خوندیم، زیارت نامه خوندیم، قرآن خوندیم و یه 2-3 ساعتی تو حرم بودیم و اومدیم بیرون از حرم، اومدم بیام بیرون تو صحن، یکی از دوستان یهو پیچید فلانی سلام علیک سلام، زیارت قبول، قربون، تو اینجا؟ گفت اینجا. من یهو گفتم من برای چی اومده بودم مشهد؟ اصلا یادم رفته بود آقای، مشکلی که چند ماه گیر بودم، گیرا دست زیر ساتور، دست زیر چاقو، نه مشکلی که حالا بچه‌م مریض شده، نه. دیدم 2-3 ساعت تو حرم بودم، اومدم بیرون، این رفیق ما که گفت از این ورا، من تازه افتاد ای من برای چی اومده بودم مشهد، دیگه با اجازتون بر نگشتم. و علی ابن مسرزا گفتم همین این درست، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، ولی تو بیایی غم از دل برود چون تو بیایی. نحن ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آروم بودم، آروم شدم، برگشتیم یه هفته بعد اون مشکل الحمدلله حل شد. اما نکته اینه، شما ذکر الله هستید، زیارت جامعه بخونید، اون ذکری که خدا امر کرده بندگانش رو علا به ذکر الله تطمئن القلوب شما هستید. ذکرکم فی الذاکرین، اسماؤکم فی الاسماء، اجسادکم فی الاجساد، قبورکم فی القبور. شما سر قبر کی میتونی بری؟ یه همچین حالی پیدا بکن. کلی همین امسال که مشرف بودیم جاتون خالی، مخصوصا دوستان هی سفارش کرده بودن، حالا کربلا که یه داستان، نجف یه جور، کاظمین بالا سر قبر باب الحوائج و امام جواد علیه السلام، ما رفتیم به زیارت کردن اینا. هر چی دیگران رو گفتم، هر چی به خودم فشار آوردم که خب بگو مشکلی که داشتی، گرفتاری داشتی، باور کنید خودم به خودم گفتم زشت نیست. اونی که تو 1% هم نه امید داشتی نه برنامه جور بود تا اینجا رسوندتت، اون نمیدونه مشکلت چیه. او باب الحوائج نمیدونه مشکلتو چیه. هر چیزو نگفتم، خواستای خودم نگفتم، گفتم فقط یه عده‌ای به ما التماس داد، گفتن مریض داشتن، گرفتار داشتن، بدهکار داشتن، فلان داشتن. ما اینا رو آقا خودت میدونی دیگه، اینا رو به داد اینا برس، ما نمیخوایم. ما همین به موالاتکم، ما با این موالات با شما زنده باشیم، به موالات با شما بمیریم. اللهم احینی حیات محمد و ذریته و امتنی مماتهم. اگه کسی اینو داشت، این دائما در ذکر خداست، در حسن حسین خداست، چی کم داره؟ پس لحظاتی رو که این سیمه وصل میشه برادر، تو نماز، تو زیارت، تو دعای روزت، تو ذکر روزت، اون لحظات رو قدر بدون. از خدا بخواه اون لحظات قطع نشه در زندگیمون. بقیهش کم و زیاد این دنیا همینه، یه روز بالاست یه روز پایینه، اینها میگذرد، اینا همش میگذره. خدا به حق محمد و آل محمد این معرفت حقیقی توحید، معرفت کامل توحید رو رزق و روزی همه ما قرار بدهد انشاءالله. خب ما هر جلسه یه تذکری هم داریم راجع به ولی نعمتمون، صاحب سفره امروزمون، اون کسی که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و سماست. حواسمون باشه، یادمون نره، از هفته گذشته خصوصا روز نهم ربیع الاول که روز ولایت و امامت امام زمان بود، گاهی دوستان از من میپرسیدن آقا چه کاری خوبه انجام بدیم، چه کاری مستحبه؟ گفتم آقا هر کسی که در میان پادشاهان عالم، اینجوریه دیگه، حکام، پادشاهان، امرا، هر شاه و هر نمیدونم وزیر و وکیلی که میره، یه کسی جاش میاد، یه حاکمی که جاش میاد، چیکار میکنند؟ اصل قضیه اینه، میرن با اون سلطان جدید، با اون حاکم جدید بیعت میکنن. ما بیایم اینو الحمدلله رب العالمین، آقا 20 سال پیش نهم ربیع به این صورت به عنوان بزرگ داشته ولایت امام زمان کسی میشناخت؟ آروم 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 فرهنگ شد. فرهنگ وقتی بشه تو مردم، بقیه هم میان کمک میکنن، صدا و سیما میاد گزارش میکنه، اینجوری میشه دیگه. ما بیایم این نهم ربیع رو به عنوان روز بیعت، من به نوع دوستانی که اون روز تبریک میگفتن یا مثلا زنگ میزدن یا میدیدیمشون این طرف اون طرف، میگفتن آقا چیکار کنیم؟ گفتم امروز اگه دعای عهد هر روز نمیخوندی، امروز بخون. اگه دعای عهد هر روز میخوندی، امروز با توجه بیشتری بگو. ببین امام صادق فرمود وقتی دستت رو تو دستت میزنی، میگی اللهم انی اجددو، خدایا دارم تجدید بیعت میکنم. با کی؟ دستت بره، دستت تو دست مرجع تقلیدت برسه، چه حالی میشی؟ اوف، رسیدیم، توفیق شد، دست آقا رو بوسیدیم، درسته؟ حالا اگه دست تو دست حجت ابن الحسن قرار بگیره، چه حالی میشه؟ امام صادق علیه السلام میفرمایند هر جا در موقع خواندن دعای عهد به این عبارت رسیدی، دست راستت رو بر دست چپت بزن، به عنوان، به نماد این که داری دستت رو تو دست حجت خدا میذاری و بیعت میکنی. دستت اگه تو دست حجت خدا امام زمان بره چجوری میگیری؟ چجوری فشار میدی؟ دستتو زود میکشی؟ یا میگی آقا دستمو ول نکن، رهام نکن تو این دنیای پرتوفان؟ اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدن، دارم عهد میبندم، و عقدن، دارم عقد گره میندازم، یه قولی نمیدم که دو دقیقه بعد بگم بی خیال تموم شد رد شدیم رفت. عقد یعنی گره، میگن فلانی به فلانی عقد کرد یعنی گره زدن زندگیشون، این دوتا دیگه هر جا برن به هم وصلن، به هم چسبیدند. یا صاحب الزمان، ما نیتش رو کردیم، میشه شما عقد بین خودمون بین ما و شما ایجاد بشه، شما اون گره رو بنداز، گره های ما آبکیه باز میشه، آقا شما گره بنداز، ما نتونیم، اگه بخوایم هم دستمون از دست شما بیرون بکشیم نتونیم، شما دست ما رو رها نکنید آقا جان. عهدن و عقدن و بیعتن له فی عنقی، خدا به گردنمه، لا احول عنها ولا ازول ابدا، خدا ابدا از این عهد پایین نمی آیم. ذکر این توویره چیه؟ صبح عاشورا وقتی همه را می افتن 20 کیلومتر پیاده بودو بودو تو سر و سینه می زنن، یه جمله یه شعار بیشتر ندارن، ابد والله یا زهرا ما ننسه حسینا، خدا فاطمه ی زهرا تو شاهد باش، این عهد و پیمانی که با حسین ابن علی داریم تا روز قیامت فراموش نمی کنیم. ما این ایام از نهم ربیع الاول تا 17 ربیع الاول، تولد پیغمبر، تولد امام صادق علیه السلام، جوونا عزیزان من، بزرگتران من، این دعای عهد رو اگه عاملیم با توجه بخونیم، اگه در طول سال نخوندیم این دعای عهد رو این ایام با این توجه بخونیم. عزیزان من، چه کسی است که نخواهد دلش پر نزند؟ من اسم امام رضا، حرم امام رضا آوردم، دوستان منقلب شدن، قبر علی ابن موسی رضا است، خودش رو که نمیبینی، ذریحش رو میبینی. حالا اگه به شما بگم کسی اگر میخواهد حجت ابن الحسن امام مهربان پدر زنده اش رو ببیند، قول من نیست، قول جعفر ابن محمد صادقه، فرمود هر کس 40 روز مداومت کند به خواندن دعای عهد، جوونا میخوای امام زمان تو ببینی؟ دوست داری؟ هر کس 40 روز دعای عهد رو بخواند، امام صادق تضمین کرده یا نمی میرد تا امام زمانش رو ببیند، یا اگر مرد وقتی امام زمان ظهور کردن به اون ادا میکنن، اون کسی که دوست داشتی ببینیش، منتظرش بودی، از فراقش دعای عهد میخوندی، اومده، اگه میخوای زنده بشو برو به پای او برس. حیفه روزی چند ساعت پای اینترنت و تلویزیون و ماهواره و چی وقت میکشیم، روزی 5 دقیقه 10 دقیقه حد اکثر خیلی بخوایم با توجه بخونیم دعای عهد امام زمان رو بخونیم، تو مفاتیح هم هست. خدا ما رو از سربازان و نصرت دهندگان امام زمان انشاءالله قرار بده. من یک کوچولوش رو از حق امر به معروف بگم. امر به معروف از دستورات واجب دینی ماست، امر به معروف و نهی از منکر. من به امر به معروفش میخوام یک کلمه، چون وقت گذشته، یک کلمه بگم و رد بشم. معروف یعنی هر کار خیر. امر به معروف یه خود ساده تر بگم، این دوستان جوانترم بهتر توجه کنن بفهمن. معروف بچه ها یعنی هر کار خوب. اگر کمک کردن به یک کسی کار خوبه، این یعنی کار معروفه. منکر یعنی کار بد، کار زشت، اذیت کردن کسی، نامردی با کسی، ظلم کردن به کسی. معروف، حالا چند تا کار خیر داریم؟ 1000 تا. بی نهایت کار خیر ما روی زمین داریم. اما رأس امر به معروف، بالاترین معروف، بالاترین معروف چیه؟ بچه ها یاد بگیرید، شما هم به دوستانتون یاد بدید. بالاترین معروف یعنی بهترین کار خیر اینه. یه کسی که امام زمانش رو نمیشناسه یا بد میشناسه، او رو طوری بهش امام زمان رو معرفی کردن که فکر میکنه یه قاتله، یه آدم خشنه، یه آدم ظالمه. نه، به این بچه، به این جوان، به این دوست، به این همسایه، به این همکار بتوانی طوری امام زمانش رو معرفی کنی که محبت حضرت مهدی تو دل این بشینه، این بالاترین امر به معروفه. آقا اینو کی میگه؟ شما میگی آقای بسیطی خیر، اینو رسول الله روز قدیر خم فرمود: الا یا ایها الناس رأس و امر به معروف ولایت علی و اولاده المعصومین. این رأس امر به معروفه. حالا دوستان، اگر کسی اهل معروف بود و اهل امر به معروف بود، این آدم خوبیه یا آدم بدی؟ هم خودش به اهل معروف بود، هم من و شما رو وادار میکرد به کار خیر، به کار خوب، به کار حسن، به لطف به دیگران، به احسان به دیگران، به کمک و یاری دیگران. این کار خوبش رو اگه در حق ما انجام داد، امر به معروف کرد، ما چجوری ازش تشکر کنیم؟ نمیتونیم تشکر کنیم. یعنی یه کسی که محبت اهل بیت رو تو دل من انداخته، من چی کار کنم براش جبران میشه؟ خدا میفرماید این کاری که او رو خوشنود میکنه وظیفته، جبران کار او نیست، جبران نمیشه کارو. چی کار کنم؟ میخوام جبران کنم. امام علیه السلام میفرماید به هیچ صورتی جبران نمیشه، فقط میتونی در حق او مدام دعای خیر کنی. خدا پدرش رو بیامرزه، خدا مادرش رو بیامرزه، خدا خیر دو دنیا بهش بده، نور به قبر خودش و جد آبادش بباره که من و شما رو با محمد و آل محمد آشنا کرد. محبت اهل بیت خدا رو تو دل ما گذاشت، محبت امام زمان رو در کام ما ریخت. وظیفه ما اینه که در حقش دعا بکنیم. سوال: بالاترین کسی که بیشترین امر به معروف رو امروز میکنه روی زمین کیست؟ امام زمان. خدا میفرماید باید حق کسی که امر به معروف میکنه ادا کنی و نمیتونی ادا کنی، چی کار کن؟ در حقش دعا کن. هفته پیش اشاره کردم وقتی من و شما در حق امام زمان دعا بکنیم، چه کسانی شاهد دعا کردن من و شما هستند؟ اول خود رسول الله که 4 روز دیگه تولدش. ببینیم ما برای نصرت فرزندش، یاری فرزندش، رفع گرفتاری فرزندش دست به دعا برداشتیم این ایام. رسول الله در حقت دست به دعا برمی دارد. خدایا این در حق فرزند قریب من دعا کرد. خدا هرچی دعا کرد تو به خودش هم بده، به خانوادش هم بده، به عزیزانش هم بده. ها؟ میخوای رسول الله دعاگوت باشه؟ شما چه کار خیری انجام بدی رسول الله شخصا دعاگوی شما میشه؟ هر کار خیری که انجام بدی رسول الله شخصا دعاگوی شما نخواهد شد، الا دعا در حق امام زنده این عصر که خدا فرجش رو جلو بندازه. نفر دومی که دعاگوی شما میشود کیست؟ فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها. تو در حق پسر من دعا کردی، من هم در حق تو دعا می کنم. کسی که فاطمه زهرا دعاگوی او شود، اون آدم تو زندگیش چی کم داره، کجا کسر داره؟ فاطمه زهرا دعاگوت بشه. نفر سوم امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب است، دعا می کند در حق کسی که در حق فرزندش دعا می کند. این ایام ایامی است که در پیش رومون میلاد رسول الله، اما ایامی است که بعد از شهادت رسول الله ایام خانه نشینی امیر مؤمنان است. ایامی است که بی بی فاطمه زهرا مثل همین ایام دیگه دست به پهلو می گیرد. فاطمه زهرا روسری از علی به سر می کند و روسری روی صورت می کشد. فاطمه زهرا دیگه خانه نشین شده، دختر چند سالش زینب کبرا کارهای دم دستی خانه را انجام می دهد. اما چرا؟ مگر رسول الله کم توصیه و وصیت کرد به مردم ناخلف که از اهل بیت من مثل تخم چشمتون محافظت کنید؟ من از میان شما می روم، اما دو امانت گران سنگ در میان شما می گذارم. هر کس می خواد من رو نصرت و یاری کنه، اینها رو نصرت و یاری بکنه. بمیرم براتون. چه کردن که وقتی امیر مؤمنان وارد شد، صحنه ای مشاهده کرد، فاطمه زهرا رو در حالتی دید که دیگه علی کمر راست نکرد بعد از اون روزگار. زمانی هم که فاطمه زهرا رو داشت تحویل رسول الله می کرد، لقد استرجعت الودیعه، وقتی داشت ودیعه رسول الله رو بر می گردون، یا رسول الله فاطمه به من نگفت چه بر سر او آوردم، شما از دخترت زهرا بپرس چه بر او وارد شد که بازوی او متورم بود، پهلوی او شکافته شده بود. اگر نبود این روز و روزگار و بلایی که بر سر فاطمه زهرا آمد، دخترش زینب کبرا هم روز عاشورا شاهد اون صحنه نبود که مثل گرگ‌های درنده کنار جسد ابی عبدالله، هر کس سنگ داشت با سنگ میزد، هر کس چوب داشت با چوب میزد، هر کس چیزی نداشت دست میکرد سنگ و خاشاک از روی زمین بر میداشت، بر بدن ابا عبدالله الحسین وارد میکرد. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه، بار الله ما را ببخش و بیامرز. گذشتگان، ذوی الحقوق، اساتید، علما، شهدا، صلحا، امام راحل، همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش. توفیق خدمتگزاری به دین و آیین و کشور و نظاممون زیر سایه مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلاه.